بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بله رسیدن به اینجا که و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، که عرض کردیم معبودیت در همه جا هست، این که اله هست در همه جا و همه موجودات چه در آسمان چه در زمین در معرفت ذات خدا متحیرند، این یه امر کلیست و اختصاص به این نداره که فکر کنید کسی یه رفع اون بالا بالا این مقدار به ذات خدا نزدیکتر شده و ذات خدا رو مثلا از بقیه بهتر میشه. نه بله. و هو الحکیم العلیم، و خداوند حکیم است، کارش را بر اساس حکمت انجام میدهد، کار جاهلانه و بدون غرض و خلاف حکمت انجام نمیدهد. العلیم، و او علیم و دانا می باشد. کلمه علیم هم البته خودش بحث‌های زیادی دارد که اصلا علم به چی معنا هست، علم حصول حضوری فقط داریم یا اصلا همینا هم فلسه دیگه، بارها بحث رو کردیم، باز در یک جایی به مناسبت بحثش رو میکنیم. اتقن ما اراد خلقه من الاشیاء کلها بلا مثال سبق اله، خدا هر چرا که خواسته خلق کند از اشیاء، همه اشیایی را که خواسته از خلق کند و خلق کرده است، همه اینها را متقن و محکم و دارای قوانین حکمت آمید قرار داده، مهمل رها نکرده، همینجوری بدون قانون و بدون نظم و باطل نیافریده. بلا مثال سبق الی، و اینهایی را که خلق کرده اینجور نبوده که از یک چیزی و از شیئی عکس برداری کنه، صورت بگیره، خدمت ما شاید که و طبق اون طراحی بکنه، بلکه خدا عند متعال که عالم را خلق کرده اصلا چیزی موجود نبوده، شیئی موجود نبوده، لا من شیء خلق کرده، حالت سابقه نداشته که بگیم خب ما این ساختمان رو به مدل مثلا فرض کن اسپانیایی درست میکنی یا به مدل ایرانی قدیم درست میکنی یا به مدل فلان، نه، مدل برداری در کار خدا وجود نداره. بلا مثال سبق الی، این یکی معنا. یه معنی دیگه اینه که بگیم بلا مثال سبق الی یعنی اتقن ما اراد خلقه من الاشیاء کلها، خدا که این خلقت را کرده، کار خلقت خدا کار اختصاص به فرد خودش داره، خلق لامنشه. اینجور نیست که مثالهای دیگری هم برای خالقیت وجود داشته باشه، گناه سابقه بر خدا باشه. ولا لغوب دخل علیه فی خلق ما خلق لده، و اینجور نبوده که خدا از راه لغوب و بازی و لهو و لعب بخواد چه کاری رو انجام بده، یک بازیگری و بیهودگی در خدا ظاهر و آشکار شده، بعد خدا آمده آنچرا که در پیش او هست، یعنی در صحنه قدرت او هست و متجاوز هست خلق کرده. نه، بر اساس لغوب و لهو و بیهودگی نبوده، بر اساس حکمت هست. ابتدع ما اراد ابتداعه و انشأ ما اراد انشاءه علا ما اراده و من استقلال، ابتدا فرمود هر چی را که خواست ابتدا کند، خلقت را لامنشه یا بدون سابقه قبلی آفرید، و انشاء فرمود هر چی را که خواست انشاء کند به همان هدفی که از خلقت دارد. خب چه هدفی خدا انتظار از خلقت دارد؟ من الفقلین الجن والانس، آن هدف عبادت و معرفت و محبتی که از جن و انس خدا شیه اراده فرموده، خلائق را آفریده برای این که ربوبیت او را بشناسند، از نعمتهای او استفاده کنند و به کمال لذت‌های دنیا و آخرت برسند. حالا ما اراده و من استقلال الجن و الانس لتعرف به ذالک ربوبیته، تا خداوند متعال به خلائق ربوبیت خودش را بشناساند. و در روایات علت خلقت رو دو جهت عمده چیه تبیین کردن. یکی این که خدا از خلقت هدفش این بوده است که ربوبیتش را، علمش را، قدرتش را به خلائق نشان دهد. خب نفع این کار به کی میرسه؟ نفع این کار به بنده ها میرسه. پس جهت دوم همون منفعت بردن بندگان است که به کمالهای نفسانی و اخلاق شریفه دست یابند و نعمتهای ابدی خداوند را استفاده کنند. از اون طرف هم خدا میخواد این جهت در اینها باشد که قدرت و علم و عظمت و ربوبیت خدا را ببینن.
و ما خلقت الجن و الانس و لیعبدون
همه این هاست. یعنی وقتی که کسی خدا را به درستی بشناسد به خودی خود چه عبادت خواهد کرد. ببینید عبادت طاعت دیگه. طاعت اگر کسی یک معلم بسیار خوبی پیدا کنه، تمام مجهولات او را حل کنه، تمام مریضی های او را شفا بده، تمام مشکلات او را حل کنه، تمام نیازهای او را برطرف کنه، خب خود به خود چیه؟ دل به این میبنده، به طرف او میره و بهش میگه که تو که بهتر از من میفهمی، بگو من چه کار کنم که به سعادت برسم. آدمی که تو دنیا سرگردان و حیران میگرده وقتی یک نفری مثل امیرالمومنین پیدا میکنه، اول سوالش اینه دیگه، یا امیرالمومنین بگو من چه کار کنم، من چه کار باید بکنم، شما از من چی میخواید، من چه کار کنم که به سعادت برسم، من چه کار کنم که مشکلاتم حل بشه. این امر کلیشه. بعدش هم کوچیک کوچیک هر امری براش پیش اومد سوال میکنه و این میشه همون طاعت و عبادت. و البته عبادت به معنای خضوع مطلقی که از حیث این باشد که اون ذات تو را خلق کرده مختص به خدا متعال، و الا عبودیت اهل بیت علیهم السلام به معنای اطاعت اشکالی نداره. ما عبد خدا هستیم در عبادت و بندگی به معنای این که او خالق ماست و او رب ماست، ولی عبد ائمه علیهم السلام هست که عبد طاعته، بنده طاعت اهل بیت هستیم ما و اینا با هم دیگه منافاتی نداره، برخلاف این نظریات وهابی ها که فکر میکنن اسم ائمه رو به زبان نیار یا علی هم نگو و الا تو علی عبادت کردی، اون عبادتی که عبادت چیه؟ مخصوص خدا باشه. نه اینجوری نیست. و تمش بله این گید خداوند متعال میخواهد علم و قدرت و حکمت خودش را به نمایش بگذاره، به شما بشنسانه. خب و خداوند متعال میخواهد که شما از نعمتهای ازلی و ابدی او، از نعمتهای ابدی او، ازلی نه، نعمتهای ابدی او بهره ور شوید و دارای اخلاق شریفه آداب حمیده باشید. این دو تا هدف در خلقت هست که وقتی شما البته خدا را شناختی و ربوبیت او را دیدی، خود به خود رو به عبادت او می آورید. لذا امام حسین علیه السلام فرمودند ما خلق الله لعباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه. همین که خدا را بشناسن خودشون بنده میشن، خودشون دل میدن به خدا. این وقتی یک بچه متوجه بشه که مادرش پدرش اینقدر به او مهربانه و مهربانی کرده، خود به خود درش ایجاد محبت پدر مادر میشه، خود به خود درش این حس برانگیخته میشه و که خب پس پدر و مادرم که این مقدار به فکر من هستن و من محبت دارن و از راحتی های خودشون همیشه میزنن که منو به راحتی برسونن، خب پس من به حرفشون کنن، اونا از من تجربهشون بیشتره، عقلشون بیشتره، محبتشون هم نسبت به من کامله و منو چی به راه راست میبرن. این طبیعیه. حالا وقتی که شما بخوای مقایسه کنی حکمت و لطف و مرحمت ائمه علیهم السلام را با یک بچه به شیعیان تا یک پدر و مادر، اصلا قابل مقایسه نیست. محبتی که اهل بیت علیهم السلام به شیعیان، چه بچه های شیعیان چه پدر و مادر های شیعیان دارن، اصلا قابل مقایسه با محبت های خودشون به هم دیگر نیست. و محبتی خدا تبارک تعالی داره قابل مقایسه با محبت های ما به هم دیگر نیست. حتی محبت های مادری نسبت محبت خدا به بنده مؤمن اصلا قابل مقایسه نیست. لذا همون جور که شناخت درست پدر و مادر طاعتشان را می آورد شما را عبد پدر مادرت می کنه، عبد طاعت می کنه، همون جور به مراتب فراتر برو شما را شناخت صحیح خداوند متعال عبد طاعت و عبد خضوع و عبادت خدا می کنه. تا اون مراحل بالاتر است. پدر مادر خالق آدم نیستن که بخواد عبادت رو بکنه، خدا خالق آدم هست، هم طاعت هم عبادت.
دومی شد که کمال تو به دست
بیاره. بله ببینید، بندگان خداوند متعال میخواهد بندگان به بالاترین لذتهای استفاده از نعمتهای خدا برسند و این ممکن نیست الا به این که انسانها دارای شرائف یعنی اخلاق شریفه و آداب حمیده و رفیعی باشند که مستحق ثواب خدا باشند. این رو ما توی چرا مرا فایده مفصل توضیح دادیم. خدا میتونه همین جوری انسانها را نعمت بده، بگی برید توی بهش از نعمتها استفاده کنید، ولی این اون لذتی را نداشت که انسان اول بیاد تو دنیا زحمت‌های رو متحمل بشه، بعد وقتی که نعمت‌های بهشتی بهش میدن از باب این باشه که خودش به اخلاق شریفه و آداب رفیعه رسیده و مستحق این است که از این نعمت‌ها استفاده کنه. اگر یه نفری رو همینجوری بگن آقا تو برو بگی بخواب، ما همیشه برای تو غذا میاریم بخور، خب غذا رو میخوره، ولی اگر خودش کار کرد، با دست خودش کار کرد و کارهای خوبی انجام داد و پولی به دست آورد و رفت پول رو خرج کرد و غذا خرید و خودش خورد و به دیگران هم داد، لذت این استفاده خورد کردن غذا خیلی بیشتره. اون یکی اول اصلا میگه نه آقا، الان به خیلی از شما بگن آقا تو اصلا هیچ کار نمیکنی، نمیخواد درس بخونه، نمیخواد کار، برو تو بگرد، ما به هزینه‌تو میدیم زندگیتو. میگه آقا من یعنیش یا باید درس بخونم که خودش یک جهتی داشته باشه، یا که من باید حقوقی بگیرم، چیز بگیرم، یعنی که لااقل میرم کار میکنم، لااقل من میرم چی؟ کار میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. حاضر نمیشه که سربار دیگران باشه و وقتی که میره با زحمتهای خودش و رنجهای خودش نعمتی رو به دست میاره و پولی رو به دست میاره استفاده میکنه، خیلی براش گوهرا و لذیذ. خداوند متعال هم خواسته بندگان بیان در دنیا مستحق پاداش ها بشوند تا اون لذت ها پاداش ها براشون گوهراتر و لذیذتر باشه. هدف همیشه علامت نیازمندی نیست. هدف داشتن ملازم با نیازمند بودن نیست. گاهی هدف ما رفع نیاز خودمونه، گاهی صرف نعمت رساندن به دیگرانه. ما اگر دنبال غذا خوردن میرویم میخواییم این گرسنگی خودمون را از بین ببریم و نیاز خودمون را به غذا از بین ببریم، ولی خداوند متعال وقتی که چکار میکنه؟ نعمت میده، از این باب نیست، از این جهت نیست، فقط میخواد منافعش به بندگان برسه. لذا اشعری ها آمدن گفتن چی؟ گفتن خدا هدف از خلقت نداره، چون هدف و قرض دلیل بر نقص خداست. جوابش اینه که نخه، خدا برای رفع نیاز خودش این کار را نکرده. و همیشه اینجوری که هدف مندی علامت نقص و نیاز باشه، نخه. گاهی وقتا هست مثل خیلی از اهداف ما، گاهی وقتا نیست مثل ذات احدیت. فلاسفه هم گفتن خدا، میخواییم بگن خدا قرض نداره، که خب گاهی وقتا میگن البته، خیلی وقتا میگن قرض نداره، شما میگه اه خدای قرض نداره که همون حرف اشعری ها میشه، خدا پس کارش لح و لعبه دیگه، آدم دیوانه و لاهی کار بدون هدف انجام بده. لذا میگن خدا قرضش ذات خودشه. خیلی این جوکی ها، خدا قرضش از فعل ذاتشه. یعنی چی؟ اصلا قرضی ذات خودشه معقوله؟ البته در فرهنگ اونا چرا؟ اونا چون فرهنگشون چیه؟ فرهنگشون اینه که اگر آب میجوشه ذاتش جوشیدنه، اختیار خودش نداره که بخواد فعل اختیاری انجام بده که بعد بگه هدفش چیه. میگن خدا قرضش از خلقت ذات خودشه، چون در واقع غیر خودش چیزی وجود نداره. ذات خودش به مقتضای قانون علت معلول و محبت نمیدونم جلوه ازلی اقتضا میکنه که هیچ درخته برای خودش. در واقع هدف واقعی را از بین بردن، ولی یه لفظی به کار بردن که کسی هم متوجه نمیشه که اینها دارن نفی قرار میکنن. لتعرف بذلك ربوبیته و تمکن فیهم طواعیته. خدا چی اراده کرد از جن و انس؟ چی میخواست؟ میخواست که ربوبیتش رو به اینها بشناساند و طواعیت همون طاعته، طاعتش را در اینها ممکن بسازد. یعنی زمینه اطاعت را در جن و انس فراهم کند تا جن و انس اهل طاعت خدا شوند. و این طاعت هم از اون طاعت هایی نیست که آدم ازش شرمساری و شرمندگی و خجالت داشته باشه، نه خیر، باعث افتخاره. حضرت امیر علیه السلام فرمودن چی؟ فرمودن کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون رب، ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما تحب. الهی کفا بی عزن. اینجوری نیست که بگی ما بنده یه نفری هستیم، خب دیگه چیکار کنیم، بندگی دیگه گیر کردیم دیگه، حالا اگه یه جوری بشه ما رو آزاد بکن خب. نه، گفت مفروش مرا، مبخش، آزاد مکن، من خواجه یکی دارم و تو بنده بسی. خدای امام زمان، اگه تو من از بنده خودت رها کنی من بدبختم، بندگی تو افتخار منه. بندگی در خانه اهل بیت علیهم السلام از اون چیزایی نیست که آدم بگه خب ما بندگی، نه، خودش آقایی و سروری بر تمام بله چیزهاست. و طاعتش را در اینا متمکن سازد تا اینا بتونن بر اساس اختیار خودشان بیاین اطاعت خدا و اهل بیت را انجام بدن. نحمده به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمائه کلها. خدا را حمد میگوییم به جمیع محامدش، هر گونه که حمد وجود دارد بشود، بر تمام نعمتهای خدا که کوچکترین نعمت خدا را ما نمیتوانیم حمد و شکرش را به جا آوریم. و نستهدیه لمراشد امورنا، همین که آدم اعتراف میکنه به این که شکر و حمد خدا را نمیتواند به جا آورد، خدا اند متعال این را شکر حمد خودش قبول میکنه. و نستهدیه لمراشد امورنا، و ما از خدا هدایت میطلبیم که ما را به امور رشد و هدایت ما راهنمایی کند، نه اموری که ضد رشد است و گمراهی درش وجود داره. و نعوذ به من سیئات اعمالنا، و به خدا پناه میبریم از اعمال زشتمان که اینها همه در مذهب فلسفه عرفان فاتحهش خونده است. گفت من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. آره ها به یه جایی میرسن که نگه به یه جایی میرسن، اصلا اینه که میگن به یه جایی میرسن جوکه ها، اینه که میگن ما به یه جایی رسیدیم که فهمیدیم خودمون جز خدا چیزی نیستیم، ما خدای رسیدن نمیخواد. شما تو خیابونم که داری راه میری، تو پارکم که نشستی داری با دختر مردم گناه معصیت میکنی، و البته من میدونم که من و این دختر هر دوم خدایی، چون خدا چیزی نیستیم. شما بالاترین درجات کمال عرفانی رو دارید. اینی که میگن آقا ریاضت بکش، الکن بلکن، اینا چیه؟ بگم برای چی ریاضت بکشم؟ مگه آخرش این نیست که بگم من خدایم؟ من که الان میگم خدایم دیگه، آخرش میخوام فرعون بشم، حالا الان میگم من فرعونم دیگه. شما خیلی خودتون رو کشتید، آخرش میخواد بگید انی انا الله رب العالمین. خب فرعون که من اول گفت دیگه، ولی آخرش میخواد به فرعون برسید. شیخ بهای رحمت الله علیه کتاب گربه گوشت میگه این موشه هی ادعا میکرد چنین و چنان اینا، این گربه گفت خوب این واقعا اینقدر مقامات دارن اینا، گفت آره با اون خداست اون فلان اینا، گفت کاخ این های تعریف میکنی کم مونده که مقامات اولیای عرفا را به فرعون برسانی جناب این موش. موشه گفت بابا دست ما در نکنه جناب آقای گربه، از شما دیگه انتظار نداشتیم، نکنه شما مقامات ایشون را از فرعون هم کمتر میدونید. فرعون یک بار تو عمرش گفت انا ربكم الاعلى، اینا صبح تا شب یک سره میگفتن سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی لیس فی جبتی سوی الله، اینا یه بار دو بار که نگفتن، که فرعون یه بار گفته، اینا خیلی از فرعون بالاتر، اینا خیلی از فرعون فرعون تر. حالا اگر کسی همینجور ادعا کنه بگه آقا هم اصالت وجود رو قبول دارم، هم وحدت وجود و موجود رو قبول دارم، هم میدونم خودم خدا هستم، موجودات خدا هستم، هم میگن ها دیگه تو به قایات درجات معرفت رسیدی، ولو الف را هم از به به قول شیخ محمد تقی جعفری رحمه الله نشناسه، چی بلد نیست، فقط بگه همه چیز خدا تمامه. ولی اگر اشکال کنه بگی آقای حرفا چه شما میزنید آخه، عقلتون کجا رفته، دینتون کجا رفته، چه یه حرفا رو میزنید؟ علامه دهرم باشی میگه تو که حرفای ما رو نمیفهمی. خب لذا اینا میگن آقا اون آقا نوشته تو روح مجرد، استاد ما یک بار به کسی التماس دعا نگفت، خودش دعا میخوند التماس دعا نگفته، اصلا حالت دعا ندارن. یکی از نتایج سیر و سلوک عرفان این است که به شما یک غرور و اعتدالی دست میده، یا اصلا دعا نمیتونی بخونی و نمیخونی، یا اگر بخونی دیگر باید تعبده که این مرا قبول داشتی این بگفتن بخون، یعنی حالت دعا نداری کلا از بین میره. خب برای چی میخوای دعا بخونی آخه، تو خود خدای تو ذات خدا فانی میشه آخرش. و نعوذ به من سیئات اعمالنا. لذا یکی از مهمترین نتایج سیر و سلوک عرفانی نفی شریعته. اینایی که میگن البته ما تا آخر عمر دست از شریعت بر نمیداریم ها، هم سیر و سلوک عرفانی میکنیم هم شریعت، خود تو بی خود میگی، تو بی خود میگی، تو میخوای نفهمیده از عرفان دفاع کنی. مبنای سیر و سلوک عرفانی این است که شریعت معنای نداره. مولوی رو ببین، مولوی توی مقدمه همون پنجاه مسندیه کجاست؟ دقیقاً اذا چی؟ ظهرت الحقائق زتلت الشرائع. راحت گفته این کتابی که بعضی فکر میکنن که تفسیر قرآن همش، میگه آقا وقتی حقایق روشن شد، حقایق چیه؟ حقایق اینه که من خدایم، من خدایم، من خدا فارغم از کبر و کینه و از ریا، لیس فی الوجود غیر دیار، لیس فی الدار غیر دیار، لاجرم این جمله اشیا شد، اینا اینا حقایقشونه. وقتی اینجوری شد میگه شریعت باطله. بیچاره که از قبل چرا اونجوری تلف کرده که دنبال شریعت بوده، اما اول بگه حقیقت اینه دیگه. و تغفر للذنوب التي سلفت منا. اما در مکتب اهل بیت علیهم السلام بالاترین عبادت دعا و مسئله از درگاه خداست و برترین تجلیات دعا در استغفاره. استغفار اظهار کوچکی در درگاه خدا تبارک و تعالی. و نستغفر للذنوب التي سلفت منا، خود استغفار فی نفسه عبادته، لازم نیست تو گناه حتما کرده باشی، این عبادته. لذا اهلی خودشون از این عبادت هیچ با غافل نبودن. نفس این ارجع الالله اتوب الالله، خود این فی نفسه بالاترین عبادته، گناه لازم نداره. حالا البته با که گناه همون اصلا قابلش مردن نیست. نستغفر للذنوب التي سلفت منا، و از خدا استغفار میکنیم به خاطر گناهانی که از ما گذشته است. البته ائمه علیهم السلام خودشون هیچ گناه و معصیتی ندارند، و این در واقع در این جهتش اینه که خب بقیه متوجه این حرف بشن و استغفار برای گناهانشون بکنن. و نشهد ان لا اله الا الله، و شهادت میدهیم که خداوند تبارک و تعالی جز او معبودی و خدایی نیست. و ان محمد عبد و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. این همه زور زدن توحید شرکالود و سراسر کفر و شرک یونانی ها رو تحویل مسلمان دادن. نبوت چی رو درست میکنه؟ من رو دونم نبوت چی رو درست میکنه؟ چما فلسفه یونان نبوت هم داره توش، با این که ما عرض کردیم قبلا نبوت مقدم بر توحیده، توحید از نتایج با نبوته، توحید همون قدم اولش، همون قدم اولش که تو ملتفت به خدای واقعی بشی و اقرار کنی از نتایج نبوته. دورم لازم نمیاد که ای ما همین خدا را قبول نداریم چطور نبیش را قبول داشته باشیم، چشم شیش تا بشه معجزش نگاه کن. مگر معجزه را پذیرفتن در مرحله قبلش لازم داره تو خدا اثبات کرده باشی؟ نه. بله بله دقیقاً. اصلا آقای حسن‌زاده الان دقیقاً آقای حسن‌زاده داره دید داره نبوت دو رقمه، یک نبوت انبائی است، یک نبوت این نبوتی که تو خدا میشه. نبوت انبائی چیه؟ خیلی جالبه. نبوت انبائی آن است که شخص خودش سلوک میکنه، میره با خدا اتصال برقرار میکنه، بعد میاد خبر میاره. این غیر نبوت تشریعی انبیا دارن، خیلی این بالاتر نبوت انبیا در واقع. خیلی جالبه، حضرت موسی را خدا بهش کمالات نبوت رو بده، معجزه بده، یه نفر خودش از ته بیابونها پاشه اونقدر سیر و سلوک کنه که بره با خدا اتصال برقرار کنه، برگرده بیاد نبی باشه، انباع از خدا بکنه، از ذات خدا خبر کنه، اخبار کنه. بی انصافه، این که بالاتر از اون یکی اول شد که
نبی من نداره، خودش خداه.
حالا اونم بحثیه، شما که اصلا نمیدونم چطور جمع میکنید، شما خودتون میگید ما خودمون خدایی، با نبوت چیه؟ گفت که وقف میگه که خذنا بحرا وقف الانبیاء علی ساحله، میگه ما در بحر توحید و ذات خدا وارد شدیم، انبیا کنار واستادن، انبیا در ساحل واستادن، اونا که در بحر توحید غور نکردن، ما رفتیم درونش رو حرفا هم در کردیم و اونقدر اینها مال نه مال بایزید مال کی مال کردن. یکی خدمت شما اصلا یکی اینجوری میگه، خیلی هاشون میگن، یکی خیلی هاشون میگن که میگن انبیا با واسطه ملک وحی را از خدا میگه، با خدا متصلن، ولی اولیای عرفان بدون واسطه از خدا مطلب رو میگه. تو اسفار اینا داره توی حرف ملا صدر اینا رو داره که از ابن عربی میگیرم این حرفا، اینا خیلی برای خودش مقامات بالاتر انبیا قائلن. آقای مند انصاری همدانی گفته یا فلانی کس داره این گفته که آقای انصاری همدانی یا انصاری همدانی گفته فلانی، همین چه تیپ همین عرفای نجف که من قاضی و دار دستش، فلانی توحید را بلا واسطه از خدا گرفته است. اون توحیدی که تو فکر میکنی بلا واسطه از خدا گرفتی، نه توحیده نه از خدا گرفتی، کفر و شیطان گرفتی. و من وحده و قبل ان کن، توحید را جز از طریق اهل بیت نمیشه گرفت، و الا وحدت موجوده و الا ادعا خداییه، اونی هم که بهت داده ان الشیاطین لا یحون الى اولیائهم، به خودت متوجه نیستی. احسن در عالم آفرینش مورچه ای رزق و روزی خودش را بدون توسط اهل بیت نمیگیره، و توحید رو تو رفتی بلا واسطه از خدا گرفتی. چقدر اینا جاهل، چقدر حرفای عجیب غریب میزنن، خودشون متوجه نمیدونن هستن یا نیستن، این حرفا عادت کردن دیگه. اگر پیغمبری و نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو قبول نداشته باشی هیچی نداری، نه اینکه به حق میرسی خدا قبول نمیکنه، اصلا به حق نمیرسی که خدا بخواد قبول کنه، ولو میرسیدی هم خدا قبول نمیکرد. اول اینو بگم، این همه روایات داریم آقا، اگر فرض کنیم که شما توحید واقعی و حقیقی را برسید بهش، معتقدن بشید، ولی از غیر طریق حاله برید ارزش نتر قبول نیست، وقتی تو نگیر برای چی رو گفتن؟ نه که یعنی میرسی ها، میخوان بگن بدون اگر برسی هم فایده نداره، چی دیگه زحمت میکشی، ولی بدون که نمیرسی و تا حالا احدی نرسیده. هر که توحید حرف زده تو مرتبه اهل بیت درسته، ولی بقیه همش اوهام و خیالات. و اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله عبد و رسول. این پیغمبر با این مقام عظمتش که تمام کون و مکان و خلقت همه به مشیت او و از مشیت او سرچشمه میگیره، مشیت خداوند تبارک و تعالی به بیوت اینا صادر میشه. ثم صدرت من بیوتکم مشیت الله به اینا نازل. این قلوب الائمه علیه السلام او ایت مشیت الله، مشیت خدا به قلب اینا صادر میشه، نازل میشه و از اینا صادر میشه. این پیغمبر عبد خدا. حالا یه عارف پشمالو اطراح رسیده انا الله انا لندر سبحانی انا فلا چیر تو بیر همینه دیگه. اگر توحید معرفت واقعی رو واقعا خدا بده، حفظ ذهن میکنه که تا آخرم پاید گلیم خودت دراز نکنی، از افتخار عبودیت خودت دست دار نداری. ولی اگه شیطان بهت بده، اگر اول که میخواد بده برای همینه که تو بگی من خدای هستم، که تو ادعای وحدت موجود بکنی، که من با خدا یک چیزیم. حالا ما یک کمی جزی از خدایی، خدا یکم ادعا بیشتر داره. تازه مرحله بعد برعکسه، مرحله بعدش رو بگم، میگه خدا حد درصدی که تصورات منه، همه چیز قائم به وجود منه. اینا در ابتدا میگن عارف نفسی وجود همه چیز کند و وجود را منحصر به خدا کنه. این جوکه. مرحله بعدش اینه که البته همه چیز به علم حضوریه، یعنی آنچه هست خودت هستی و در وجود تو. خدا هم یک مراتب وجودی توه. اولش نفی غیر و انحصار دادن وجود به خدا، نتیجه برعکسه، نفی انا و نفی خدای واقعی، اثبات انا و نفی خدای واقعی. خودش اثبات میکنه میگه من نیستم، میگه من هم خودم رو نفی میکنم خدا رو اثبات میکنم. چطور خودتو نفی میکنی؟ خب خودم رو اثبات میکنم خدا رو نفی میکنم دیگه، این که واضحه و دارم مبانیش هم دارم تصدیح هم میکنم.
بله.
ارادت الله فی مقادیر اموره تهبت الیکم ثم تصدر من بیوتکم. خداوند متعال هر چی رو مشیتش تعلق بگیرد، باید مشیت اهل بیت علیهم السلام هم به اون تعلق بگیرد. بایدش هم نه از بایدهای فلسفی ها، که اگر مشیت اهل بیت نباشه خدا دیگه میجوره ذاتشون بالا میمونه، نمیتونه عقل ازش صادر بشه و سنگ و چوب صادر بشه. این چرت و پرت و شعر یونانی هاست. نه، اکرامن اعظامن لحقه. خدا این کار رو کرده نه از بابه که دستش بسته از خیلی نمیتونه، نه از بابه این که چی؟ از بابه این که اکرامن لشعنه و اعظامن لحقه. چون خدا خودش به حکمت بالغه خودش دوست داشته و به اختیار خودش اهل بیت را برای اینکه اهل بیت بنده خاضع 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 درگاه الهی هستند و اتامین فی محبت الله هستند، خدا هم این مقام منزلت رو به اینها داده که در عالم هیچ امری صورت نگیره الا اینکه مشیت اهل بیت هم تعلق بگیره. نه اونجوری که بگیم ذات خدا نمیشه از غیر این طریق حرفای فلسفه دو مرتبه باز بیاره به اسم معارف ولایت و اهل بیت اینا تحلیل مردم بدیم.
این خلال الله مشهد افسار تو این واده میارد شما
نه 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 اون خلق الله مشیت به نفسه ها هیچ ربط به این واده نداره. اون بحث دیگه، اون در یک کلمه اجمالش رو میگم توی شرح تجرید مفصل ترسش رو گفتیم، دو های دیگه گفتیم. یعنی خدا عند متعال همه چیز را به ایجاد کردن موجود میکنه، ولی ایجاد کردن را به ایجاد کردن دیگری موجود نمی کنه. چون خلقت خدا مشیت خدا یعنی ایجاد خدا. خب و نشهد ان لا اله الا الله و ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبد و رسوله بعثه بالحق دالن علی و هادین الی. خدا پیغمبر را به حق مبعوث فرمود و او را داله بر خودش و هادی بر خودش قرار داد. چی رفتی دنبال این شرق و غرب و نمیدونم شمال و جنوب و اینا دنبال میگردی که تو کسی به خدا برسونی؟ فقط این فعل انحصاری و شأن انحصاری اهل بیت علیهم السلامه. شما زیارت جامعه رو بخون، کلمه به کلمه همین حرفا رو توضیح میده. خصکم به برهانه، من عرفکم فقط عرف الله، نمیدونم و من فارغکم زل. چه این بارا عبارت دیگه نستش باشه.
باش بعد اراده بر خلقت عالم اول
دقیقا همه چیز، یعنی آنچه در عالم خدا خلق می کند تا اراده مشیت اهل بیت به آن تعلق نگیره خدا خلقش هم نمی کنه. و نشهد ان لا اله الا الله، و شهادت می دهیم که جز خدا خدایی نیست، و ان محمدا عبده و رسوله و بعثه بالحق دالا علی و هادیا الی فهدانا من الضلاله. او بود که ما را از دلالت نجات داد. بیچاره این که پیغمبر رو گذاشتی کنار رفتی دنبال شرق و غرب. و استنقذنا به من الجهاله، و خدا به وسیله پیغمبرش ما را از نادانی نجات داده. و الا همه جهلهای خودمون رو فکر میکنیم علم مثل این را که اینقدر خودشون رو عالم میدونن و در واقع جهالتهای خودشون را علم مینامن در غیر اهل بیت رفتن گمراه شدن. من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما، هر کس اطاعت خدا و رسولش کند که بالاترین اطاعت خدا و رسول چی آیون؟ من کنت مولا فهذا علی مولا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. بالاترین اطاعت، بلکه تمام اطاعت خدا در یک اطاعت خلاصه میشه که اطاعت حجت محسوب و جانشین پیغمبر رو بکنی. بعد فاز فوزا عظیما، و این نمیشود فضائلش رو گفت. حالا اگر کسی در وادی محبت و ولایت و طاعت اهل بیت وارد بشه، اصلا نمیشه بگی این فوز و سعادت خوشبختی در چه حده. دنیایی که ما داریم این همه آشوب و جنگ و خونریزی و خیانت و غارت و آدم کشی و دزدی و فساد و انحراف، این مال چی آقا؟ مال همینه که در مقابل حرف ائمه علیهم السلام حرف زدیم و سکون وا کردیم، ائمه رو تنها گذاشتیم، کار به دست بقیه افتاد. اگر این مصیبت را خودمون به سر خودمون نمی آوردیم، لعصقیناکم چی؟ ما انقدقا زمین آسمان نعمتهاشو بر شما فرو می باید. نه قحطی بود، نه گرسنگی بود، نه گمراهی بود، نه ضلالت بود، نه ظلم بود، نه آدمکشی بود. کما این که انشاءالله امام زمان یملا و الارض قسطا و عدلا بعد ما ملء ظلما و جبرا. تازه آخرتش که دیگه اصلا هیچ قابل بیان نیست. برو کتاب فضائل شیعه شیخ صدوق رو بخون، ببین آخرت چه خبره، که واقعا برای شیعه‌هاش آدم جرأت نمیکنه بگه که شما چنین فضائلی رو خدا بهتون قول داده، وعده داده، نه به خاطر عظمت شما، به خاطر عظمت اون کسی که اطاعت او رو میکنه. و نال ثوابا کریما، و هر کس که اطاعت خدا و پیغمبر اهل بیت علیهم السلام کند به ثوابهای کریمانه و بزرگوارانه خواهد رسید. اینجا ببین، یه وقتی که یه لقمه رو جلوی میندازن، جلوی سگم میندازن، یه وقت بهتن پذیره ازت میکنن، بازم میگن چی؟ میگن دست در نکنه، چقدر بنده خوب بودی. اینجوریه، با کرامت بزرگواری خود از شما پذیرایی میکنه. و من یعص الله، و من یعص الله و رسوله فقط خسر خسرانا مبینا. متقابلا اگر کسی معصیت پیغمبر کرد، معصیت خدا کرد، به خسران آشکار دوچار شده. حالا اینا رو حضرت علی دارن دیگه برای مردمی که صبح تا شب با حضرت علی جنگ دارن و گرفتار برای خودش روش کردن. چندین سال که حضرت خائنین کردن، حالا که اومدن دوباره حضرت علی، کیان فکر میکنی؟ در نفر اگر حضرت علی اسلام کسی داشت که میشناختنش، اگر داشت که نداشت، اینا خیلی سنی بودن، از ظلم عثمان به تنگ اومده بودن، ولی ابوبکر عمر میپرستیدن تا دور حضرت علی احترام گرفتن، خیلی شیری بودن. و استحق عذابا الیما، در دنیا و آخرت هم خسران کرده و هم برای آخرت عذاب دردناکی را مستحق شده است. فانجعوا بما يحق عليكم من السمع و طاعت و اخلاص النصیحه و حسن المواظره. برید دنبال سعادت و رستگاری، افلحوا، رستگار شوید. با چی رستگار شوید؟ با اون حقی که بر شما هست، سمع و طاعت و اخلاص نصیحه. ببینید اهل بیت چی گفتن و گوش بدید اهل بیت چی گفتن و اطاعت کنید و اخلاص نصیحه و با اهل بیت چیکار کنید؟ با اهل بیت علیهم السلام خالصانه امامتان را خیر خواهی کنید و حسن المواظره و خیلی خوب کمک هم باشید در راه عدالت و احقاق حقوق اهل بیت علیهم السلام با هم دیگه کمک کنید، نه اینکه برید دنبال معاویه و عثمان و نمیدونم کیو کیو اینا و بیایید بر علیه حق با هم دیگه دست به دست هم بدید. و اعینوا انفسکم باللزوم الطريقه المستقيمه، خودتون رو کمک کنید، نه فقط منو کمک کنید، به نفع خودتونه. خودتون رو کمک کنید، چجوری کمک کنید؟ برید دنبال طریقه مستقیم، راه مستقیم خدا را که همان امیر المؤمنین علیه السلام است ملازم باشید و خودتون به نفع خودتون قدم برداشتید. در غیر این صورت خودتون را ظلم کرده اید. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. و هجر الامور المکروهه، لزوم طریقه مستقیمه کنید و امور مکروهه و زشت و ناپسند را واگذارید، از آنها دور شدید. و تعاتوا الحق بینکم، بابا حق رو بین خودتون مراعات کنید. در وهله اول حقوق اهل بیت علیهم السلام، بعد بین خودتون حقوق بین خودتون مراعات کنید. و تعاونوا علیه، و در راه حق و احقاق حق کمک هم باشید. و خذوا علی یدی الظالم السفیه. یه نکته من عرض کنم، ببینید اینه که آقا اعینوا انفسکم باللزوم الطریقه المستقیمه و عجر الامور المکروهه و تعاتوا الحق بینکم و تعاونوا علی و خذوا علی یدی الظالم السفیه. آه مردم اهل عدالت باشید، اهل نمیدونم چی باشید چی باشید، همه تابلو همین حرفان، همه بلنگی همین حرفان. کی آمد گفت که مردم بیاید برید ظلم کنید؟ چرا دنبال عدالت می روید؟ چرا شما راستی و صداقت رو دوست دارید؟ کسی که اینو نمی گه، همه همین رو می گه. ولی مهم اینه که اینها را کی حق داره بگه؟ امام معصوم حق داره بگه و کسی که دعوت به او می کنه. و الا شیاطین هم با همین الفاظ میان میدان، ظالمان هم با همین الفاظ میان میدان، بدعت گذاران هم با همین الفاظ میان میدان. حالا مردم متاسفانه همه چشم و گوش و هوششون به بلندگوها و رسانه های غرب و نمیدونم ظالمانه اون سر عالم. آقا اونا میگن حقوق بشر، آقا حقوق بشر بیان اسلامی، بیان تو اسلام کجا پیدا میشه؟ میدونی حقوق بشر چیه؟ آقا حقوق بشر اسمش کجاست؟ حقوق بشر همش برای حفظ حیات چهار تا داره چیه در سراسر دنیا هستن، بحث بشر نیست. حقوق بشر رو اونا میخوان برای تو بیان بگن، خدا قرآن رو فرسته شد و همتی بیای بعد از هزار سال حقوق بشر درست کنی برای مردم ها. اون از کی؟ زن نمیدن رئیس جمهور آمریکا.
و
خذو على یدی الظالم السفیه، یعنی آقا در مقابل ظالم السفیه جلوشو بگیرید، نه اینکه بیایید خذو على یدی الظالم السفیه چیکار کنید، یا معنیه که بیایید ظالم السفیه را هدایت کنید، ولی اون ظالم اون جاهل که نیست، به یه معناش اینه که آبه دست ظالم سفیه رو بگیرید، اون ظالمه، مگر بگید کلمه سفیهش میگه، میگه نگه اگر یک ظالم سفیهی پیدا شد دستش رو بگیر کمکش کن، راه رو نشونش بده، تو نمیدونه ظلمه که از ناحیه عنادش نیست، از ناحیه سفاهتشه، یا این خود رو علایه به یه ظالم سفیه منظور اینه که مقابله کن باهاش، مقابله کن ممکنه حالا علی حال با توجه به معنا قرینه بعید میشه گیره، معنا قرینه یا به معنای اینه که آقا ظالم سفیه را کمکش کنید تا از اون سفاهتش نجات پیدا کنه و حق را بیابد، یا این که منظور اینه که آقا جلوی ظالم بیستید، حالا اگه قرینه معنایی کلام رو بگیریم، مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، امر معروف کنید نهی از منکر کنید،
خودتون بگیرید
ایستاد دیگه در تبعیت علی علیه السلام. خب این بحث امر معروف نهی از منکر که دیگه باز خودش فصل مفصل خودش رو داره، و عرفو لذوی الفضل فضلهم، نه اینکه اهل فضل فضلشون رو بشناسید، نه اینکه کار کنید معاویه رو جلو بندازید کشید، فضلش رو بشناس. یعنی چی بشناس؟ يعني بعد بس ابدا به حدیث بگو الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل لمصلحته، حمد خدای رو که اومده مفضول رو بر فاضل مقدم کرده، ابوبکر رو خدا مقدم کرده بر علی، خواه نمی که با عقل جو در نمیاد، نمی لمصلحته، نمی مصلحته هست، این تازه معتزلی ها چونه دیگه، تازه اونایی که خیلی خوب فکر میکردن اینجوری گفتن، اونایی دیگه شما خدا مصلحت رو لازم مراعات بوده، مصلحت در کار نیست که مصلحت چی هست اصلا؟ از علی هم یعنی مصلحت چی چنده کدوم میکشن؟ مصلحت چی اصلا؟ ما مصلحت مفاضل ما اصلا نداریم، ما هم حسق و به عقل اصلا نداریم، اما اول اصلا ملخ زده وجود نداره اصلا، نبوده شده ملخ بزنه اصلا، نیستم چی چی خودی روایت پیدا کردی میگن ظلم کنم خیلی 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 نمیخواد بگیم قرین عقلی برخلاف چی و عرفو لذوی الفضل فضلهم، یعنی آقا حقش بهش بده، بیا اول بشناس که ائمه علیهم السلام حقا و اهل فضل و فضیلتا و کمال، بعد اینا رو مقدم کن دیگه، بیا کمک اینا کن، نه اینکه خب البته ما اهل بیت خیلی خوب میشناسیم ابن عبد الله بن سعد معاویه بشین خلا بقای علی تو خوب میشناسم، میگه علی خوب میشناسم، میدونم حق با علی، ولی سفره معاویه خیلی رنگین چرب لرزه، این فضل اهل بیت به خودش نمیدی تو دیگه، هم در مقام علمی هم در مقام عملی بشناسید فضل اهل بیت. چی فهمیدید شما؟ کلا
یکم راجع به گلدون
شده اول کلا بله خودش عرضیدن فصل مفصلیه. خب باشه ان شاء الله در موقعیت مناسب تری این حتما از بس که امرش عظیمه من ازش گذشتم، چون گفتم خود یه فصل مفصل داره، ما بخوایم با دو کلمه بگیم امر معروف نهی از منکر رد بشید واقعا دشوار میشه، خودش باب مفصلیه و بالاترین معروف همین بحث امامته و بحث معارف اهل بیت علیهم السلام. آقا معارف اهل بیت احیا کنید، حقوق اهل بیت احیا کنید، حق امامت بشناسونید، نه اینکه برید دنبال نمیدونم دموکراسی های غربی و نمیدونم ملیت ها و ملیگرایی ها و ناسیونالیستی و هر روز به یک بهانه یه پرده بندازید رو به اهل بیت علیهم السلام، توحید اهل بیت بیان کنید، نرید دنبال وحدت موجود باطل، نرید دنبال کشف شهودهای شیطانی. اهل بیت هیچ وقت شما نگفتن برو دنبال کشف شهود. کشف شهود بالاتر حربه شیاطینه. برهان ندارن، میخوان یه چیزایی به شما نشان بدن. خب نشان دادن سراب خیلی راحته، راحت میشه سراب را، آب و آب را سراب نشان دادی، کاری نداره که برهان عقلی اگه گرفته بشه هر سرابی هم آبه. بله و عرفو لذوی الفضل فضلهم اثمن الله و ایاکم بالهدى. خداوند متعال ما و شما را حفظ کند با هدایتش و ثبتنا و ایاکم علی التقوا، و ما و شما را ثابت قدم بدارد بر تقوا. و استغفر الله لی و لکم، و از خدا برای خودم و شما آمرزش میطلبم و استغفار میکنم. خب حدیث دوم، حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن عمرو الكاتب عن محمد بن زياد القلزمي عن محمد بن ابي زياد الجدي صاحب الثلاث الجده قال حدثني محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن ابي طالب عليهم السلام بل قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يتكلم بهذا الكلام عند المأمونة التوحيد. شنيدم كي إمام رضا عليه السلام إن كلمات وبيانات وخطرة در مسألة توحيد خداوند تعالى در مجلس مأمون خلدان. قال ابن أبي زياد ورواه لي أيضا أحمد بن عبد الله العلوي، اون کسی که از بله نبیره امام علی علیه السلام امیرالمومنین علیه السلام وقتی این روایت را بیان کرد، گفت کسی دیگه هم برام البته این روایت رو گفته که اون احمد ابن عبدالله علوی است، مولا لهم و خالا لبعضه، که بولا و بولای بعضی از اینهاست و دایی بعضی دیگر از اینها. عن القاسم ابن ايوب العلوي ان المأمون لما اراد ان يستعمل الرضا عليه السلام، گفت که مأمون زمانی که خواست امام رضا علیه السلام را بیارد سر کار، کدوم کار؟ همون کار ولایت عهد، على هذا الامر جمع بني هاشم، وقتی میخواست امام رضا را بیاره برای این امر، حالا اونا هم داشت چیکار چی گفتن است چون چی گذاشتن همون امری که خلاص میگو بعد از من تو ولی عهد باشی، یا مثلا اول گفت که خلافت رو بپذیرد که بس امر امامت مثلا اون عهد اون شیطان ها بود، حالا هم حرف میزد خبیث.
بله
هم
چی
شد؟ اولش اینجوری بود، اول اون آمد و گفت که یا خلافت رو بپذیرد، البته این همش کلک بود، یعنی این کارها رو میخواست بکنه که خب میدونه که حضرت میدونه که این داره کشتی میگه سیاست بازیشه، خودش هم میدونه میخواست یک کاری بکنه که عذر موجهی داشته باشه، یعنی به بیانی این مأمون برادر خودش رو کشته بود، امین رو کشته بود، با این که باباش وصیت کرده بود که اول خلافت مال امین باشه بعد مال مأمون، این هم زد برادر رو کشت جاشو گرفت. خب حالا اصلا خلافتش دیگه هیچ، همون مشروعیت سیاسی کشکی هم که قائل بودن نداشت، حالا یا احنی یا خلافت حق امیر اون اینه که اون همون اول بین بختن، بعد میگونه خب خلافت مسلمین دادن به کی به کی به کی، حالا رسته به مأمون، میگفت ندادن مأمون کو کجا دادن به امین، مأمون چه کار هست؟ لذا این بازی ها رو در آورد که یک صحنه رو عوض کنه. آقا اصلا همونایی که میگن حق امام رضا شما بدید به امام رضا، میدونه امام رضا نمیگیره، نمیتونه بگیره اصلا، مگه با برادرش کشته برای خلافت، بعد میخواد حق بده امام رضا، آبوی باباشو برده بعد به امام رضا بده، نه بازی بود همش، یعنی میخواد یک کاری بکنه که از چند جهت خلاصه یک جاپایی برای خودش پیدا کنه. یکی خب نه امام رضا من دادم دیگه، خود حضرت به من برگردوندن، بعدش هم امام رضا ولی عهد منه، چطور میشه خودم باطل باشم؟ آخرش گفت اگه قبول نکنی میکشمت، باید قبول کنی. خب امام رضا هم فهمودن دیگه خودم تقدیر بر من واجب کرده که در این حدش من چیز نیست که بر خالص با تو مخالفت کنم اینا. بعد خدمت شما عرض شد که حالا یه جاپای برای خودش پیدا کرده که آه کسی ما اشکال نکنه، نگه تو اینجا چه کاره هستی، نه حرف بابات وصیت به تو شده، نه هم داداشت خلافت به تو داده، نه هم مسلمان ها دادن، نه هم تو که حرف پیغمبر قبول داری که علی خلیفه خداست، چیشون چه قبول نداره؟ گفت نه دیگه من وقتی که امام رضا خلیفه و ولی عهد منه، خود من دیگه چی به طریق اولا باید بشینم سر کار. خب برای این کار جمع بنی هاشم، بنی هاشم رو جمع کرد، فقال اینی ارید و ان استعمل رضا علی هذا الامر من بعد، گفت که میخوام من امام رضا رو بگیرم برای این امر بعد از خودم. البته اینجا با چه سری نیست، منظورم امر بعد از من بود، ولی اصل قصه از اینجا شروع نشده. علی هذا الامر من بعدی فحسده بنی هاشم، بنی هاشم هم به حسادت گفتن اتولی رجلا جاهلا لیس له بصر به تدبیر الخلافه، چون تو بنی هاشم واقع بودن دیگه، زیدی ها بودن، کیان بودن، شاید هم خودش تحملا این کار رو کرده که گفته بذار من یک عده از این کسانی رو که خودشون در بنی هاشم امام رضا رو قبول ندارن و دشمن اینا رو بیارم که بعدش هم بگم خب ببخشید امام رضا من میخوام مقام رو بدم به شما، خب خود بنی هاشم نمیذارن چیکار کنم دیگه، خود این خاطر خودش درست کنه. فحسد بنی هاشم و قال اتولی رجلا جاهلا ليس له بصر به تدبیر الخلافه، میخوای امر خلافت به یک نفر جاهلی بدی که بصیرت ندارد امر خلافت رو شیر بیان کنه. ببینید این خود اون حسده و قرینه است بر این که این رجلا جاهلا تونیا بنی با خود بنی هاشم بودن، نه که واقعا نمیشناختن امام رضا را نمیدانستن، نه امام رضا علیه السلام رو همه میشناختن، همه خود دشمنها ها مثل هارون شهیدی دیگه بهتر میشناختن که همین گفت بودم دیدم امام صادق علیه السلام اومدن و پدرم پاشود رفت احترام کرد آور سر جاش نشون، سر جا خودش نشون، چقدر احترام کرد، بعد رفت بعد بهش گفتم چی گفتی اینقدر احترام کردی؟ کسی رو دیگه چی نمیگفتی؟ این تو میدونه که این جایی که ما نشستیم مال ایناست، ما قصد کردیم، مال ایناست، حق ایناست. بعد به آبام گفتم خواه اگه حقشه چرا بهش نمیدی؟ گفت حالا ساده ای تو الملک و عقیم، بابا اگه قرار باشه تو هم که بچه منی بیای تو هم من چشماتو در میارم میکشم اگه میبرم به اون بدن خلافت، ما حالا پادشاه خلافت به دست گرفتیم دیگه و از این نمیذاریم. منظوره که اینا خودشون از همه بهتر میشناختن و بنی هاشم به طریق اولا میشناختن و این را که گفتن و دلن جاهلا لیس له بصر از روی حسادت و عناد گفتن. آره بابا مثل عمر میگفت علی به درد خلافت نمیخوره، علی خیلی خوشرویه و هزل و اینا، باید حالا عروس باشه، آدم باید تازیانه دستش باشه، تا کسی از را آمد یک سوالی کرد با 6 تا جنه جوابشو بدی، اینجوری باید خلافت کنی. راست هم میگو حابیت رو بگو باور کنید، راست میگو خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت، این مردم رو باید همینجوری بهش حکومت کنی. حضرت امیر میفرمود مرد فکر نکنید من بلدم شما رو به راه بیارم، ولی نمیخوام آخرت خودم را تباه کنم به خاطر اصلاح دنیای شما. منم اگه میخواستم مثل معاویه چند تا رو علکی تو زندان بندازم، چند تا رو بیارم سر چهارا گردنش رو بزنم، یک کار خودم خوشونت نشون بدم به خاطر اصلاح شما، همتون خلاف میکنید، همتون میدید کنار دست تعظیم میکنید منو. من اینجوری که میخوام قاتلمو من نمیکشم، همون قتل منو بهش انجام نداده، قاتلمو نمیکشم. ما مردم آخه ما کجا و کرو بلوید همین معاویه برای خیلی از ما مردم خوبه انصافا، با لعنت کنه شیطان رو. بله و قال اتولی رجلا فبعث الیه رجلا یعتنا البته این گفتم راست میگه، یعنی میگم یعنی روی ظلم و حنات و شیطنت خودش اینجوریه، ولی نه خلاف حرفش، خلاف راهش، خلاف ظالمان است. انسان باید خودش اهل عدالت باشه و بر راه حقوق اهل بیت علیه السلام را احیا کردن از همه هستیش بگذاره. حق اینه. بله، فبعث الیه رجلا یأتنا فترا من جهل ما یستجل به علی. برو بگو بیاد یه نفر بفرست تا بیاد تا ببینی که اصلا امام رضا علیه السلام وارد یه حرفا نیست. حالا اینا همش عرض کردم نمیشه بگیم واقعا اینا رو از روی حسنیت میگفتن یا نه، اینها باز گفتن بذار امام رضا، چاره غیر این نداشتن، میدونستن امام رضا رو بیان با مأمون درگیر کنن به یه جایی میکشه کار، مأمونن که چیه از خلافتش نمیذاره، مجبور میشه امام رضا رو بکشه یا اشکار کنه، اشکار کنه، یعنی روی حسادت و روی همون عناد با جنا سیاست بازی دیگه که امام رضا علیه السلام رو توی مخمسه مخالفت شریف با مأمون بندازن. حالا یه وجه یه وجود مختلفه میشه اینجا طبیعی میشه. فترا من جهلی مرتدل به علم فبعث الیه فعطا. اون فلان فلان شده از دید به هر جور باشه به نفس خودش میشه خلاصه، یا امام رضا برای اینا غالب میشه و اینا میدن که نا ولد حدیر مجبور قبول کنه و الا کشته میشه، نتیجه به نفع مأمون تمام میشه که میگه خب خلافت من تصویر شد، یا میبینی که امام رضا نعوذ بالله نعوذ بالله رسوا بشه که در مخیلت هم نمیومد، مأمون خیلی خوب امام رضا میشناخت، یا لاغر امام رضا مجبور میشه حرفی بزنه که اینا بهانه بگیرن بگه ما امام رضا رو باید بکشیمش مثلا، دیگه همه را نقش شیطانی دارن اینا. فبعث الیه فأتا
ما یستدل بدلیل
منش، یعنی تا ببینی از جهل او چیزهایی را که به اون جهالت ها استدلال شد بر اون مدعای ما که امام رضا بصیرت خلافت رو نداره. بلی فبعث الیه فأتا، بعد این هم یه نفر فرستاد و امام رضا علیه السلام آمدن فقال له بنی هاشم یا ابا الحسن اسعد المنبر وانصب لنا علما نعبد الله علیه
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.